فرسخه. خداوند متعال در یک شب پیامبر رو از مسجد الحرام در زمان کوتاهی به مسجد الاقصا میبره و از اونجا اون جبرئیل براق رو میاره و اونجا از توسط براق به سیر آسمانی حرکت میکنه. بنابراین مسجد الاقصا در روی زمین هستش، همین مسجد الاقصای در فلسطین مراد هستش.
بله، بسیار متشکرم و جان ممنون از شما، همچنین از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی تقدیر و تشکر میکنیم که برنامه خودتون پرسمان قرآنی رو انتخاب کردید و همچنان با ما همراه هستید. با هم سری میزنیم به اتاق فرمان و باز خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
تو یکی از آیات قرآن هست که فکر کنم در مورد قوم بنی اسرائیل باشه که انبیا را به غیر حق میکشتن. به غیر حق قیدش رو داره. خب حالا سوال برای من پیش میاد که خب مثلا این تأکید به غیر حق برای چی بوده؟
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم از این شنونده عزیز و بزرگوار. حاجان آیات متعددی داریم که این به غیر حق آمده، هم در سوره مبارکه بقره آیه 61، سوره مبارکه آل عمران آیه 21. حالا من چون آیه 21 آل عمران کوتاه‌تر است، این آیه رو ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. حاجان مگه انبیا رو میشه به حق هم کشت که این آیه میفرماد به غیر حق میکشتند؟
عرض کنم که ببینید، حق دو وجه داره، دو چهره داره. یه حق مطلقه در مقابل باطل به کار میره، یه حقی هستش که افراد برای رفتار خودشون، گفتار خودشون توجیه میکنن. حق واقعی نیست، ولی برای توجیه رفتار خودشون، گفتار خودشون مطالبی رو میگن تا خودشون رو در گفتار و کردار محق نشون بدن. بنی اسرائیل میخواد بگه که در کشتن انبیا حتی سراغ حق توجیهی هم نمیرفتن، یعنی انبیا رو میکشتن بدون این که بگن آقا مثلا چرا کشتیم، چرا ما مثلا شب خوابیدیم صبح بلند شدیم چند تا پیغمبر خدا رو کشتن. هیچ دلیلی هم برای کشتن اینها که لاغر خودشون رو توضیح کنن، محق نشون بدن، نمی آوردن. اینجوری بودش بنی اسرائیل، می کشتن به غیر حق، یعنی هیچ به اصطلاح دلیل توضیحی برای کردار خودشون که حق جلوه بده کارشون رو نداشتند. این یه مطلبیه که بعضی گفته شده مفسران، بعضی هم خواستن میگن که نه، به غیر حقه یعنی اصلا کشتن به غیر حق هست، حق توجیهی هم حتی نداره. خواستن اینطور بگن که اصلا کشتن انبیا مساویه به غیر حق بودن هستش،
یعنی در واقع به قول ادبا قیدش قید توضیحیه نه احترازی.
همینطوره، بله. حالا میتونه این باشه، میتونه اون وجه اول باشه که نه توجیه هم نداشتن. معمولا افراد برای محق نشون دادن خودشون یه توجیهاتی میارن دیگه، مثلا شما میبینید سردار ما رو شهید کردن و دلایل مختلفی به توجیهشون آوردن که خودشون رو در دنیا این ترور رو به عنوان حق نشون بدن. ولی اینجا میخواد آیه قرآن بگه که حتی اینها انبیا رو وقتی میکشتن این مقدار هم برای خودشون دنبال حق نشان دادن نبودند.
بله، بسیار متشکرم. خب پس در واقع اینجوری شد که اینها حتی دنبال توجیه نبودند، یا اینکه این قید توضیحیه، یعنی نمیخواد بگه کشتن انبیا به حق هم ممکن است، اینجا توضیح میده که این کشتن به ناحق،
به ناحق یعنی مساویه به ناحق بودن. هیچ گونه محقیتی شما در اون نمیبینید.
خیلی متشکرم. شنونده از شنوندگان برنامه پشت خط هستن، من خدمت این شنونده بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم.
سلام.
سلام،
خسته نباشید.
سلامت باشی.
من سلام از خدمت شما جناب استاد گرامی.
خیلی متشکر. علیکم السلام و رحمت الله.
سوال میکنم از نظرشون، بعضیا میگن که روح مقطعه اول سوره حضرت مریم سلام الله علیها میگن که روایت روایه عاشورا داره، میگن عینش از عاشورا است و صبرش از صبر و کافش از کربلا. فکر کنم این حقیقت داره یا نه؟
فرمودید که در سوره مبارکه مریم حروف مقطعه دلالت بر کربلا دارن که کافش کربلاست،
عینش از عاشورا،
عاشورا
صادش هم از صبر.
بله خیلی متشکرم از شما. معرفی میفرمایید؟
حمدالله اسکندری هستم از زنگمان. بله.
استان چهارمحال و بختیاری.
بله بله چهارمحال بختیاری.
بله از توابع شهر بروجن.
بله 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 بله.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ شما. خدا حافظ. تشکر میکنیم از جناب آقای حمدالله اسکندری که تماس گرفتن. حاجی سوالشون این بود که در سوره مبارکه مریم حروف مقطعه ابتدا این سوره دلالت بر قصه کربلا داره که کاف کربلا، عین، حالا ایشون گفتن عاشورا یا بعضی ها آتش گفتن، ها هلاکت ظاهرن، یا یزید و صاد هم دلالت بر صبر. این هست یا بفرمایید.
عرض کنیم خدمت شما که درباره حروف مقطعه مفسران اقوال متعددی دارن، ولی مشهورترین قول در حروف مقطعه این هستش که میفرمایند که رمزی هست بین خدا و پیامبر.
بله.
خداوند متعال با این حروف به طور رمزی با پیامبرش صحبت میکنه و هر کدوم از این حروف رمزی هستند برای معنایی، بلکه برای معناهایی. از جمله مثلا ما میبینیم که درباره همین حروف مقطعه کاف، ها، یا، عین، صاد میبینیم امام صادق علیه السلام درباره این حروف میفرماید که اینها اسماء الله هستند که به صورت مقطع و قطع شده در اولین آیه آمدند. حضرت اینجور میفرماید که این که میفرماید که کاف، ها، یا، عین، صاد، یعنی الله هو الکافی الهادی العالم الصادق، که الکافی، ها الهادی، عین العالم، صاد از صادق. میفرماید که این معانی رو میده. این یک حدیثه بس. این یک. اما در یک حدیث دیگری هم داریم همونطور که شما فرمودید.
بله.
درباره کربلا هستش. قصهش هم از اینجا شروع میشه که حضرت زکریا از خداوند متعال درخواست میکنه که نام پنجتن آل عبا رو برای او معرفی کنه.
بله.
جبرئیل علیه السلام میاد نام اینها رو میفرماید، میگه محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین، اینها هستن. بعد از مدتی زکریا به خداوند عرض میکنه خدایا چرا من اسم اون چهار نفر رو میبینم، حالت چهار نفر اول رو میگم، حالت سرور به من دست میده، ولی وقتی نام حسین رو میارم حالت غم و قصه به من دست میده، اشک از چشمان من جاری میشه. خداوند میفرماید که قصه کربلا رو بهش میگه. بعد در این حروف اینطور میگه کاف کربلا هستش، ها هلاکت اطرت هستش، یا یزید هستش، عین آتش هستش، و صاد هم صبر امام حسین هستش.
بسیار خوب. پس در واقع روایتی بر این معنا داریم و پرده از روی این رمز این آیه شریفه برداشته شده که حالا به یه مورد دیگرش هم این بود که فرمودید اسماء الله هست.
ای بس هم بازم معانی دیگری هم در این رموز باشد.
این که برای حضرت زکریا فرمودید چون داستانش هم در همین سوره ذکر میشه. خب ممنونم از شما، رو خیلی متشکر. با هم میشنویم سوالی رو از یکی از شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآن.
دو تا سوال قرآن دارم. خدا متعال در قرآن میفرماید انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان، یعنی از قمار و شراب اجتناب کنید. چرا نفرموده حرام است؟ مانند ربا که میفرماید در قرآن میفرماید احل الله البیع و حرم الربا. چرا صریحا نفرموده مصرف خمر حرام است؟ سوال دوم، در قرآن میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. همین تقریبا هم تر یعنی خدایی که مرگ و زندگی را آفرید. با توجه به اینکه مرگ بعد از زندگی می باشد، چرا فرمود اول مرگ را آفرید نه فرمود اول زندگی را آفرید؟ متشکرم. میرزا محمد عارف از یزد، خدا حافظ.
بسیار متشکریم از جناب آقای عارف که از شنوندگان خوب برنامه هستن و تقریبا سوالاتشون رو تو خیلی از برنامه ها داریم. حاجا دو تا سوال داشتن جناب آقای عارف از یزد. سوال اول این بود که تو سوره مبارکه مائده شراب و قمار و اینها رو میگه که از عمل شیطان هستن، فقط میفرماد فجتنبو، ازش اجتناب کنید، در حالی که توی بحث مثلا ربا و اینها به صراحت میگه حرام است. چرا اینجا حرمت رو صریحا نفرمودند؟ بفرمایید.
ببینید درباره حرمت شراب در قرآن مرحله‌ای بوده، البته درباره حرمت خود ربا هم اینطور بوده که به تدریج حکمش میاد.
بله.
خداوند متعال پله پله اومد حرمت شراب رو برای مسلمان‌ها بیان کرد.
بله.
اول این به خاطر این که یک حالت عمومی داشت خوردن شراب و قماربازی و این حرف‌ها، عموم مردم مبتلا بودند، نمیشد یک دفعه از اون اول با صراحت تمام خداوند متعال حرمت شراب رو اعلام کنه. برای همین به تدریج شروع کردش حرمت شراب رو اعلام کردش. خب این تو همین آیه که تلاوت کردید خب صراحت داره دیگه، میگه رجسون من عمل شیطان فجتنبوه، اجتناب کنید ازش. این در واقع صریح بر این معنا هستش که امر به اجتناب از این مسئله، و میگه این رجس و عمل شیطانی هستش. و اون به اصطلاح حرمت به اصطلاح ربا هم همینطوره، در ربا هم اینطور نبوده، البته در ربا در نهایت میگه که به جنگ با خدا میاد، هیچ تفاوتی نداره، همه اینها دلالت بر حرمت میکنه.
یعنی در واقع امر به این که نزدیک نشویم و اجتناب کنیم، خود این امر که نوعی نهی هست، نهی خدا دلالت بر حرمت میکنه،
امر به دوری هستش.
بله دیگه.
امر به دور شدن هستش، این فرمان خدا هم امر خدا هم واجب هستش دیگه، باید اطاعت. بله. کردش
و خودش دلالت بر
حرمت میکنه، یعنی میکنه. اگر حرام نبود که نمیگفت بر شما واجب است که از اون اجتناب کنید. بله. دوری کنید.
بله. مثل خیلی از اعمال دیگه، مثلا نماز رو نفرموده واجب است که بخوانید، اما
امر به اقامه
الصلاه.
بله.
همین که امر به اقامه نماز کرده دلالت میکنه که واجب است که بخوانیم. اینجا هم که میفرماد اجتنبو، امر به اجتناب کرده دلالت بر حرمت میکنه.
خود مثلا کتب علیکم الصیام برای روزه هم همینجور وجوب کرده، یعنی بر شما نوشته شد به صلاح روزه.
بله.
عمل نکرده بگه من واجب کردم، با صراحت بگه که بر شما واجب کردم که برید روزه بگیرید. این دعوه قرآن هستش و ظهور در همین معانی داره.
بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از حضرت عالی. حجا در بخش دوم سوال کردن که در سوره مبارکه ملک خدا مرگ رو مقدم بر زندگی قرار داده، در حالی که ما توی نگاه عادی خودمون داریم میبینیم که مرگ بعد از زندگی هست، اول انسان حیات داره و بعدن مرگ، اما اونجا میفرماد خدای شما کسیه که الذی خلق الموت والحیات. این علت تقدم موت بر حیات چی هستش؟
ببینید خطاب اینجا با کی هستش؟ با ما انسان ها هستش. خداوند متعال در این آیه مخاطبش ما انسان هستیم. خب موت و حیات یعنی چی؟ حیات یعنی جاندار، جان دادن به موجود میشه جاندار. موت یعنی موجودی که بی جان هستش، فاقد حیات هستش. ما میخواییم ببینیم که خدایی که ما رو آفرید اول ما رو با حیات آفرید یا نه، اول به ما رو از یک موجود بی جان آفرید، سپس به ما حیات رو بخشید.
بله.
انسان اول گل بود، خداوند متعال خلقت اولیه انسان از گل بود. هو الذی خلقکم من طین، خدایی که شما رو از گل آفرید. گل هم موجود بیجانی هستش، خداوند از این گل پیکر و هیکل حضرت آدم علیه السلام رو به تصویر کشید، بعدن در اون به اصطلاح حیات رو دمید. بنابراین حیات
مرحله دوم برای انسان هستش. انسان در آغاز که جان نداشت، ولی در پیکر و هیکل یک انسان آفریده شد از گل، سپس خداوند متعال در او این حیات رو بخشید و انسان شد. این در تمام موجودات، یعنی اینطور شما ببینید که خداوند میگه ما آب رو وسیله حیات قرار دادیم، در موجودات مادی هم همینطور هستش. بله. آب وسیله برای حیات بوده،
یعنی در واقع خلقت انسان از چیزی که حیات نداشته
آغاز میشه.
بله. و این اشاره به اون بحث داره، یعنی موت اینجا به معنای خلقت از چیزی که حیات ندارد است اینجا.
بله.
حاجه، سوالی که اینجا مطرحه اینه که با این فرمایش که حضرت عالی داشتید، آیه خیلی معلوم نمیشه، چون آیه میفرماد ما مرگ و حیات رو خلق کردیم تا شما رو مورد ابتلا و امتحان قرار بدیم. خلقت از بیجان که دیگه امتحانی رو نمیتونه داشته باشه، در حالی که اینجا میفرماد مرگ و حیات هر دوتاشون امتحان هستن.
نه،
چجوری این رو ما میتونیم توضیح؟
ما یک حیات رو نداریم، ما مرگمون هم دوتا مرگ هستش، یه مرگ در این دنیا هستش، بعد از این حیات یه مرگ داریم، بعد در دوران برزخ هم که حیات جدیدی رو پیدا میکنیم،
حیات برزخ،
و در برزخ هم دوباره یه مرگ دیگه داریم، و در قیامت یک حیات جدیدی رو پیدا میکنیم. حالا این تقدمی که اینجا برای موت داده شده بر اساس این به اصطلاح ترتیب خلقت هستش، یعنی ما این ترتیب خلقت انسان رو که نگاه میکنیم میبینیم اینطور بوده، اول موجود بیجانی بوده، بعد حیات بخشیده شده، دوباره میمیره، بعد دوباره حیات، دوباره مرگ و دوباره حیات هستش. حالا این ترتیب در خلقت انسان بر اساس قرآن آنفریده گفته شده، اما اینکه حالا آیا این موت اولیه چطور میتونه منشأ ابتلا باشه، امتحان باشه، دیگه این یه مطلب دیگری هستش.
بله، بسیار متشکرم. شنونده دیگری آجا یه سوالی پرسیدن، آقای وحید از جیرفت سوال کردن که آیا برای تلاوت قرآن کریم حتما باید وضو داشته باشیم؟
خب نه، لزوما اینطور نیست که برای تلاوت قرآن ما حتما باید وضو داشته باشیم. البته بهتر است و مستحب است که برای تلاوت قرآن وضو داشته باشیم، منتها مشروط بر این که دست به آیات قرآن نزنیم. اگر به جلد قرآن دست بزنیم، به اون مثلا جاهایی که نوشته نداره دست بزنیم، اشکالی نداره بدون وضو هم باشه. ولی اگر بخوایم به نوشته های آیات قرآن دست بزنیم، حتما باید وضو داشته باشیم. اگر دستمون به کلمات قرآن میخوره، پس باید وضو داشته باشیم، ولی اگر نمیخوره مستحبه که وضو داشته باشیم.
حضرت توی ختم ها و اینها، تو مراسمات ختم ها و اینها، قرآن هایی توضیح میشه که پوشش های پلاستیکی داره، اینها چی؟
بله، به اونجا دست اصابت نمیکنه، چون
به آیه اصابت نمیکنه، اشکالی نداره که روی این
و پلاستیک، و تعمدن اینجوری درست کردن که یه موقعی مثلا کسی وضو هم نداشتهش، دستش به اون کلمات نخوره.
بله،
مثل همین گوشی هایی که ما داریم دیگه، قرآن واز میکنی ولی شما با کلمات لمس نمیکنی، شما اون شیشهی که هستش رو در واقع لمس میکنید. شما قرآنی که از گوشی دارید مثلا قرائت میکنید، نیازی به وضو نداره، حتی به شیشهش هم اگر دست بزنید در واقع اون لمس نوشته های آیات قرآن نخواهد بود. بل.
پس برای دست زدن به قرآن حتما باید وضو داشته باشن، تلاوت قرآن،
کلمات قرآن، بل. آیات، بل. قرآن. بل. ولی خود قرآن نه.
بل. تلاوت قرآن اشکالی نداره بدون وضو، اگرچه مستحبه که انسان وضو داشته باشه و با طهارت باشه که نورانیت بیشتری نصیبش بشه. بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از شما. خب فرصتمون رو به پایان رسید و دیگه فرصتی نداریم. اگر از تعالی نکته و جمله ای دارید به عنوان نکته پایانی بفرمایید.
اولا که ما خدا رو شاکر هستیم که توفیق داد در خدمت قرآن و اطرت باشیم، و انشالله که خداوند بین ما و قرآن فاصله و جدایی نیندازه، چه در دنیا و چه در آخرت. خب قرآن مطالب عمیق و پرمعنایی داره، پرداختن به همه این معانی و درک این معانی برای همگان میسر نیست، لذا اینقدر که خداوند متعال در قرآن دعوت به تفکر و اندیشه و تعقل در آیات میکنه، برای اینی که معانی عمیق‌تری از این معانی ظاهری قرآن به دست بیاریم. توی این مباحث گاهی وقتا ما میبینیم که مطالبی میگه، گفته میشه، خب به مناسبت سطوح مختلف مخاطبین، اونهایی که سوال میکنن، مباحثی گفته میشه تا برای همه عموم شنوندگان قابل استفاده باشه. امیدوارم که خداوند متعال این توفیق رو بده که همگان از اون عمق لازم از مطالب قرآن رو درک بکنیم
انشاءالله.
در پایان باز مناسبت دهه فجر و همچنین میلاد فاطمه زهرا صدیقه طاهره به همه شنوندگان عزیز ما تبریک عرض میکنیم.
خیلی متشکرم، ما از شما ممنونیم و انشاءالله که دعاهای حضرت عالی در حق همه شنوندگان عزیز و خود ما به اجابت خیر برسه و توفیق خدمت به قرآن برای هممون حاصل بشه. مجدداً خدمت شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی تبریک عرض میکنم. ولادت بانوی دو عالم حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها رو و همچنین دهه فجر رو که در آستانه اون قرار داریم و انشالله بتوانیم این فجر مقدمه ای باشه برای انشالله فجر وجود مبارک امام عصر و ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، التماس دعا. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
خاک را با خون دل گل ساختم، خون دل خوردم ز گل گل ساختم. این سبب دل محرم راز من است، پرده عشاق دمساز من است. عاشقان را بی خیالی خوشتر است، نغمه از نیهای خالی خوشتر است. عشق بازان لاابالی تر به پیش، تا جواب آید سؤالی تر به پیش. زخم ام در جستجوی تارهاست، دین سبب هر گوشه بر پا دارهاست. تار بینم شور بر پا می کنم، موسیایت تور بر پا می کنم. آب آتشناک دارم در سبو، باده سوزان بلی بی رنگ بو. هر کسی نوشد دگرگون می شود، لیلی اینجا همچو مجنون می شود. هر کسی نوشد چنان آتش شود، اهل دل گردد ولی سرکش شود. هر کسی نوشد خدیمانی کند، وانچه می دانیم و می دانی کند. بی ترابت اسم اعظم از لبش، میرسد با اسم ما بر مطلبش. باده ما باده انگور نیست، شهد ما در لانه زنبور نیست. باده ما شهد علم احمدیست، اولین شرط حضورت بی خودیست. بی خود از خود شو خداوندی مکن، با خداوند جهان رندی مکن. محرم ما را پریشانی مباد، مهر ما محتاج پیشانی مباد. ای نماز آدین پس از هفتاد. هفتاد سال، ای نماز آدین پس از هفتاد سال، کو تحول کو طرف کو شور و حال، کیس زد خاموش و بیوجد و طلب، بر لب دریا بمیری تشن لب، آستین شوق را بالا بزن، دست دل بر دامن دریا بزن، جرعه ای از جام آگاهی بزن، مست شو کوس اناللهی بزن.
تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می‌دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیدنا صل علی محمد و آل محمد، صل علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
دست ساقیشون سر خم را گشود، جز محمد هیچ کس آنجا نبود، جام آن آینه را سیراب کرد، از جمالش خیش را بیتاب کرد، موج زلف مصطفی را تاب داد، ذوالفقار غیرتش را آب داد، در پی احمد علی آمد پدید، در کف او بود میزان و حدید، بلعجب بین روح حق را در دو جسم، هر دو یک معنی ولی کن در دو اسم، در حقیقت هر دو یک آینه اند، یک زبان و یک دل و یک سینه اند، یک نظر بر پرده نقاش کن، تا به گیسوی قلم را پاش کن، آفرین گو پنجه معمار را، تا نماید در تو این اسرار را، پاش میگوید به مولوح و قلم، از وجود چارده بیدی شکم، چارده آه فلک پرباز کن، چارده خورشید هستی ساز کن، چارده پرباز در هفت آسمان، هر یکی رنگین تر از رنگین کمان، چارده الیاس در باد آمده، چارده خضر به امداد آمده، چارده کنعانی یوسف کمال، چارده موسی به سینای کمال، چارده نوح به دریا متصل، چارده روح جدا از آب و گل، چارده دریای مرباری جوش، چارده سیل سراپا در خروش، چارده گنج چینه علم لدن، چارده شمشیر پولاداد کن، چارده سر چارده سردار دین، چارده تفسیر قرآن مبین، چارده پرباره افروخته، چارده شمع سراپا سوخته، چارده سرمست دیجا و مستبو، جرعه نوش از باده اسرار هو، چارده میخاره ساقی شده و چرب بگشته و باقی شده، چارده منصور منصور آمده، کلهم نورن علا نور آمده، آفرینش بر مدار عشق بود، مصطفی آینه دار عشق بود، بیم او شد مرکز پرگار عشق، در تجلی بر سر بازار عشق، تا قلم بر حلقه سودش رسید، شد علم نشرح لک صدرک پدید، تا طریق عشق بازی را نوشت، با فروغ سرفرازی را نوشت، یا یقین عشق بازان را نگاشت، خلق عالم بیش از این یارا نداشت، دست حق تا خشت آدم را نهاد، هر زبانش نام خاتم را نهاد، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، از مناره پنج نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم به آبای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی.
محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر کسی هر جایی از کشورمون در هر جایی از تاریخ که در راه اهل بیت نفس زده، انشالله اجرش با حضرت سید الشهدا پیامبر اکرم، حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا و با اهل بیت علیهم السلام باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقاسی رو با این شعرخوانی پرشور و زیباشون. در خدمت شما هستیم عزیزان با ادامه برنامه‌های رادیو معارف. عصر روز شنبه است، ساعت 17:05 عصر. این شما و این برنامه برنگ